ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. و در این سه‌شنبه که برابر است با 16 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است، اما برابر است با 7 ماه نوامبر سال 2023 میلادی الهی روان شده است. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه، اما نه پیش از اون که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. برمیگردیم و براتون میگم که چه ها در نظر گرفتیم.
با سلام. وزارت بهداشت فلسطینی که تحت نظر گروه حماس قرار دارد روز سه‌شنبه اعلام کرد شمار کشته شدگان ساکن نوار غزه یک ماه پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل به 10,328 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آمار رسمی تا کنون 4,237 کودک در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید غزه در حال تبدیل شدن به گورستان کودکان شده است. از سوی دیگر، پادشاه اردن که به بروکسل، مقر اتحادیه اروپا در بلژیک سفر کرده، روز سه‌شنبه با اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار و درباره جنگ حماس و اسرائیل گفتگو کرد. ملک عبدالله دوم خواهان اقدام فوری برای آتش‌بس و تلاش برای حل نزاع اسرائیلی فلسطینی بر اساس راهکار تشکیل کشور فلسطین در جوار اسرائیل شد. مرزی برومند، مدیر عامل خانه سینما، بعد از حدود 8 ماه فعالیت و به دنبال جنجال‌های ناشی از اظهارات 3 هفته پیش او درباره مشارکت سینماگران در جنگ با اسرائیل، از این سمت کناره‌گیری کرد. هیئت مدیره خانه سینما روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای با اشاره به شرایط پیچیده حاکم بر سینمای ایران اعلام کرد که با این استعفا موافقت کرده است. مرزی برومند 26 مهر امسال در مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینما، و وحیده محمدی‌فر همسر وی، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت با ما خوب باشید، ما کنار شما با اسرائیل هم می جنگیم. این سخنان با واکنش جمعیت حاضر در مراسم و هو کردن او همراه شد و سپس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. رئیس ستاد ارتش بریتانیا میگوید نظامیان این کشور در خاورمیانه در صورت گسترش درگیری میان اسرائیل و حماس به کل منطقه خود را برای عملیات تخلیه بدون درگیری نظامی آماده میکنند. ژنرال پاتریک سندرز در کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا گفت گمان نمیکند پای نیروهای ارتش این کشور به درگیری یا جنگ در منطقه خاورمیانه باز شود. به گفته رئیس ستاد ارتش بریتانیا این نیروها میتوانند تنش در مرز لبنان و اسرائیل را که باعث نگرانی مقام های اسرائیلی شده از قسمت شمالی مرز رصد کنند. مقام‌های محلی عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند یک پایگاه نظامی در فرودگاه اربیل کردستان عراق که مقر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست، هدف 3 حمله پهپادی قرار گرفت. به گزارش یگان ضد تروریسم منطقه خودمختار کردستان عراق، از این 3 پهپاد 2 پهپاد سرنگون شد و پهپاد سوم بدون اینکه منفجر شود به زمین خورد. گروه موسوم به مقاومت اسلامی در عراق که نزدیک به جمهوری اسلامی است، در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بسیاری از حملات گذشته به پایگاه‌های آمریکایی در عراق نیز توسط این گروه انجام شده بود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله تلفات و خساراتی در بر نداشته است. و دولت ایتالیا اعلام کرد که از این پس مهاجران غیرقانونی را که از دریای مدیترانه به این کشور می‌رسند به مراکزی در آلبانی خواهد فرستاد تا درخواست پناهندگی آنها در آنجا بررسی شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، جورجا میلونی نخست وزیر ایتالیا پس از دیدار خود با ادی راما نخست وزیر آلبانی به چنین توافقی رسیده است. خانم میلونی به خبرنگاران گفت که خردسالان، زنان باردار و افراد آسیب پذیر به این مراکز فرستاده نخواهند شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. در مورد کمک بشردوستانه 100 میلیون دلاری آمریکا به فلسطینیان و موضع آمریکا در مورد آتش‌بس در غزه با معاون وزیر امور خارجه این کشور عزرا زیا گفتگو کرده.
We mourn every loss of innocent civilian life, Palestinian and Israeli, and it only redoubles our efforts to find a diplomatic way forward.
آینده غزه چه خواهد شد؟ با رئیس یک نهاد مدافع حقوق بشر در اسرائیل گفتگو کردیم. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عزرا زیا، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امر حقوق بشر، دموکراسی و امنیت شهروندی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما از جمله در مورد کمک بشردوستانه 100 میلیون دلاری ایالات متحده به فلسطینیان پاسخ داده. او تاکید کرد که این کمک‌ها شامل آب، غذا، سرپناه و دیگر نیازمندی‌ها برای حفظ جان شهروندان فلسطینی است که با کمک شرکای این کشور و متحدانش به مردم فلسطین ارائه می شود. مردمی که به گفته عزرا زیا پس از حمله مرگبار روز 15 مهر ماه حماس به اسرائیل اکنون در میانه آتش متقابل طرفین این جنگ قرار گرفتند. آیا وقفه انسان دوستانه در چشمانداز قرار دارد؟ موضع آمریکا چیست؟ عزرا زیا پاسخ می دهد.
Well, we have been engaging Israel and U.S. partners throughout the region on the importance of considering a humanitarian pause and pauses.
خب، امیدوارم ما اسرائیل و شرکای آمریکا در تمامی منطقه را در مورد اهمیت فراوان وقفه و وقفه‌های انسان دوستانه آگاه کرده باشیم. ما معتقدیم این حیاتی است و به تسریع و گسترش حمایت‌های بشر دوستانه که در غزه به آنها نیاز هست کمک می‌کند. این کمکیست به تأمین امنیت عبور افراد دارای تابعیت کشورهای دیگر که نتوانستند غزه را ترک کنند و همچنین تضمینیست برای آزادی صدها گروگانی که به وسیله حماس بعد از آدمربایی وحشیانه و آن وقایع هولناک 15 مهر ماه ربوده شدند. ضمن اینکه ما معتقدیم که وقفه انسان دوستانه به پیشرفت اهداف مشترک ما و شرکای بین المللیمان در بالا بردن حفاظت از جان غیر نظامیان فلسطینی کمک می کند و اینکه آنها از گزند حوادث دور می کند. آن هم در جایی که می بینیم که حماس قدم های ترسناکی در انجام حملاتش از مناطق مسکونی و عمومی از جمله بیمارستان ها، مدارس و دیگر تأسیسات غیر نظامی بر می دارد.
در بخشی از گفتگو با عزرا زیا از او پرسیدیم با بالا رفتن آمار تلفات انسانی که کودکان بسیاری را نیز در بر می‌گیرد و بالا گرفتن اعتراضات جهانی به وضعیت غزه و ساکنانش، آیا آمریکا درخواستی برای آتش بس خواهد داد؟
First of all, with respect to the devastating human toll, we mourn every loss of
خب، اول اینکه درباره میزان تلفات انسانی ویرانگر، ما سوگوار همه جانهای بیگناهی هستیم که از دست رفتند، غیر نظامی‌ها، فلسطینی و اسرائیلی، و این امر تلاش ما برای پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک را دوچندان می‌کند. برای افزایش کمک‌های انسانی برای حفظ جان مردم، احیای خدمات اولیه و اطمینان از ایجاد معبری برای اتباع خارجی و محافظت از جان غیر نظامیان. از دیدگاه ما نسبت به امر آتش‌بس، همانطور که آقای بلینکن هم توضیح دادند، این است که ایجاد آتش‌بس در شرایط کنونی تنها به اهداف حماس برای تشدید قوا و ادامه تهاجم حملات این گروه علیه اسرائیل منتهی می شود. ما هفته پیش خیلی روشن از حماس شنیدیم که اعلام کرد قصدش این است که بارها اقدامات وحشتناک 7 اکتبر را تکرار کند. حالا در مقابل یک توقف انسان دوستانه در جنگ به ما این فرصت را می دهد که کمک‌های انسانی را به شکلی ایمن افزایش دهیم و اقدامات بیشتری برای حفاظت از آن غیر نظامیان فلسطینی انجام دهیم که به دنبال خروج از معرکه هستند.
To Palestinian civilians who are seeking to keep out of harm's way.
عزرا زیا، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امر حقوق بشر، دموکراسی و امنیت شهروندی در گفتگو با رادیو فردا بود. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا تنها بخشی از این گفتگوی بلند رو شنیدید. در بخش‌های دیگر احتمالاً و در صفحات مختلف رادیو فردا میتونید بخش‌های دیگر رو در روزهای آینده دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک ماه از آغاز درگیری‌ها در غزه و جنگ گروه حماس و اسرائیل می‌گذرد. جنگی که اسرائیل می‌گوید طولانی و سخت خواهد بود. در این مدت صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی در مورد بودجه اداره غزه و حتی کمک به توسعه فلسطینی‌ها مطرح و انجام شده است. در این میان پرسش این است که آینده غزه چه خواهد شد و در کوتاه و بلند مدت اداره این منطقه به دست چه کسی و چگونه انجام می‌شود؟ مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بیت سلیم در اسرائیل، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره شرایط غزه، نیازها و آینده جنگ حماس و اسرائیل توضیحاتی ارائه می کند.
مسئله غزه مسئله بسیار دردناک و پیچیده ای است که باید از دو نظر یا از دو مرحله به نظر بگیریم. مرحله اولی وضعیت کابوسیه که الان در غزه اتفاق داره میفته، یعنی کمبود وحشتناک آب تمیز برای نوشیدن، غذا، دوا، هر نیازهای اولی که اصلا نابود شدند. این که اصلا به حال حاضر این یک مسئله سیاسی شده واقعا یک چیز وحشتناکه، یعنی در حالی که بیش از 10,000 تلفات دادن در غزه و بیش از 1,000,000 نفر یعنی خونه‌هاش اونا از دست دادن، بالاخره اگر تصمیم اسرائیل و تصمیم بین‌المللی این نیست که بیشتر از 2,000,000 نفر غزه رو به مرگ محکوم کنن، من باور دارم که به صورت فوری نیازات اولیه رو حداقل بهشون برسونن. ولی مسئله غزه باید از نظر مرحله دورتر هم بررسی بشه، یعنی خب این جنگ بالاخره تموم میشه، بعدش چی؟ بعد اصلا به چه شکلی میشه این ویرانی که تمام نوار غزه رو تقریبا از این رو به اون رو کرده، چجوری اصلا میشه شروع کرد بازسازی؟
در همین رابطه خانم نو، گزینه های مطرح هست از جمله اداره غزه از سوی نیروهای سازمان ملل، سپردن اون به ائتلافی از کشورهای عرب، واگذاری به تشکیلات فلسطینیان در کرانه باختری، یا آن گونه که آقای نتانیاهو مطرح کرد به دست گرفتن غزه توسط دولت اسرائیل. کدام یک از این موارد به نظر شما تبعات کمتری میتونه برای طرفین داشته باشه؟
ببینید، در اسرائیل الان طرفای افراطی یک رویاهایی دارن برای خودشون میدوزن درباره برگشتن به نوار غزه و بازسازی شهرک‌های اسرائیلی غیرقانونی اونجا که تخلیه شدن در 2005. من فکر نمی‌کنم که حتی 10% از جمعیت اسرائیلی واقعا یک آرزوی برای برگشتن ما، برگشتن تسلط کامل اسرائیلی بر نوار غزه داشته باشن، به خصوص بازسازی این شهرک ها. از نظر دولت های کشورهای عرب کی کدومشون حاضرن مسئولیت این تکه دنیای بدبخت آواره رو به مسئولیتش رو به عهده بگیرن؟ هیچ کدوم از کشورهای عربی، کمتر از همه مصر یا اردن حاضرن که این مسئولیت رو به عهده بگیرن و حق هم دارن. تنها چیز ممکن و اینه که بعد از این جنگ وحشتناک و بعد از شروع بازسازی نوار غزه، اسرائیل بگذاره که یک فضای سیاسی باز برپا بشه برای انتخابات دموکراتیک واقعی و برگشتن غزه، پیوستن دوبارش به تمامیت قضیه فلسطینی. غزه یک چیز دیگر نیست، یک دنیای دیگر نیست، این یک جزئی از تمام مسئله فلسطینی با باید یک جزئی از حل سیاسی تمام این قضیه فلسطینی باشه به عنوان برپا کردن یک کشور مستقل که غزه هم جزش باشه. میدونین که از نظر اسرائیل تمام حزب‌های فلسطینی، حتی فتح که باش ما معامله می‌کنیم و همکاری می‌کنیم، همه‌شون به عنوان گروه تروریستی شناخته میشن و این اصلا این اجازه رو نمیده که غیر از فتح و حماس الان بازیکنان سیاسی دیگری روی صحنه فلسطینی حضور داشته باشن. اینا وظیفه‌شون بسیار مهمه. مثلا حزب‌های دست چپی سوسیالیست دموکراتیک فلسطینی که الان اصلا اجازه فعالیت ندارن.
و این کشور مستقلی که شما به اون اشاره میکنین به عنوان گزینه مطلوب، شما در اسرائیل زندگی میکنین و از نزدیک روند جامعه رو شاهد هستین. جامعه اسرائیلی طبعاً دچار یک خشم هست نسبت به حماس و حتی شاید ساکنان غزه و در درجه بالاتر حتی شاید در مورد فلسطینی ها. در سوی دیگر هم این خشم وجود داره در قبال اسرائیلی ها. حالا آینده رو چگونه میبینید؟ این دو یا چند گروه چگونه در آینده میتونن در همسایگی یکدیگر با وجود تبعات این جنگ زندگی بکنن؟
بله، شما بسیار این بسیار درسته چیزی که شما میگین. این فاجعه ای که از 7 اکتبر به بعد ما دچارش هستیم، تمام دیسکورس مثلا راه حل سیاسی رو شاید بیش از 50 سال به عقب کشید. یعنی الان اصلا مردم حاضر نیستن درباره صلح یا راه حل سیاسی حتی بشنون چیزی. ترس بسیار زیادی توی قلبای هم اسرائیلیا هم فلسطینیا و هممون. یعنی میدونین اسرائیل کشور بسیار کوچیکه، هممون کسایی رو به صورت شخصی میشناسیم که یا کشته شدن یا روبوده شدن. ترس و تنفر خواستار انتقام بی نهایت زیاد شده. ولی در همون حال اگه یک چیزی ما از 7 اکتبر به بعد واقعا باید درک کنیم، اینه که این نتیجه سالهای سال دشمنیه. این نتیجه تلاش به طرف صلح نبود. این نتیجه سالهای سرکوبی، سالهای حصار غزه، سالهای جنگ بوده. و اگه واقعا تصمیم ما بعد از این فاجعه این باشه که همون راه رو ادامه میدیم، همون راه رو بازم پی میگیریم، سرنوشتمون دوباره به همون جا خواهد رسید. من امیدوارم که بعد از اینکه یک مدتی بگذره و سطح تنفر و انتقام و ترس یکم بیاد پایین، یک تفاهم تازه‌ای، یک درک تازه‌ای توی مجتمع اسرائیلی به وجود بیاد که اگر ما همین الان تمام تلاشمون رو به مسیر صلح و حل سیاسی نکنیم، فاجعه 7 اکتبر بدون شک دوباره تکرار خواهد شد.
از مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بیت سلیم در اسرائیل می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
وکیل خانواده ابوالفضل عادی‌نژاد، نوجوانی که در جریان اعتراضات سال گذشته در مشهد بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای کشته شد و خانواده‌اش شکایتی در این باره را ارائه کردند، حالا در گفتگو با رادیو فردا می گوید که حکم صادره غیر عادلانه، غیر منصفانه و غیر مطابق با اصول آیین دادرسی کیفری است. خسرو علی کردی گفته است که این اصول دادگاه، اصول آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه با این حکم تطابق ندارد. بازپرس دادسرای نظامی استان خراسان رضوی در رأی صادره خود مدعی شده که دلیلی متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمه زن به دست نیامده و به همین دلیل این پرونده مختوم است. فرشته قاضی از رادیو فردا با خسرو علی کردی، وکیل خانواده ابوالفضل عادی‌نژاده در ایران، درباره حکم صادره در پرونده شکایت موکلانش و شواهد و مستندات پرونده گفتگو کرده است.
این حکم برای من غیر منتظره، غیر عادلانه و غیر منصفانه است. در طول دورانی که مشغول به حرفه وکالت بودم، به لحاظ اینکه این حکم با هیچ کدام از اصول آیین دادرسی کیفری هیچ گونه تشابه و تطابقی نداره. موضوع مهمی که در این پرونده هست اینه که ما از بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خواستیم که فیلم هایی که در زمان جانباختن جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده در دوربین های اطراف دانشگاه فردوسی و همچنین اطراف مترو، ایستگاه مترو و سازمان کنترل ترافیک مشهد ضبط شده رو استخراج و بازبینی بکنن تا موضوع کاملا روشن بشه. حلقه مفقوده ما در این پرونده هیچ فیلمی متاسفانه علارغم این که بازپرس شعبه 211 مشهد در روز 11 مهر 1401 دستور داده که تمام فیلم های موجود در دوربین های اطراف استخراج و در پرونده ثبت و ضبط شود. متاسفانه تا الان که با شما صحبت میکنم هیچ فیلمی برای بنده یا خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به نمایش داده نشد و این موضوع بر شبهات و زوایای پنهان این پرونده اضافه میکنه.
این شبهات چی هست؟ اونطوری که بیانیه خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده میگه، اونا میگن که ما مطمئن و آگاه هستیم که نیروی یگان ویژه مشهد شلیک کرده و قاتل ابوالفضل هست. ممکنه در این مورد توضیح بدید به ما؟
آقای بازپرس در متن قرار نهایی که صادر فرمودن به اسم یکی از کسانی که در حین گلوله خوردن ابوالفضل آدینه‌زاده به اسم ایشون در متن قرارشون اشاره کرده که این خانم کمک کرده که ابوالفضل رو بعد از تیر خوردن بردنش بیمارستان و در اونجا این خانم رو خواستنش دوباره بعد شناساییش کردن. ما شبهه‌ای که هست میگیم شما به چه کیفیت این خانمی که به ابوالفضل آدینه‌زاده رو کمکش کرده برده بیمارستان شما ایشون رو شناسایی کردید؟ از چه طریقی شناسایی کردید؟ قدر مسلم از طریق دوربین ها شناسایی کردید ایشون رو، چون ایشون آقای ابوالفضل آدینه‌زاده رو برده بیمارستان بعدش هم رفته خونه خودش، ولی با فاصله خیلی کمی این خانم رو شناسایی کردید و آوردید بازجوییش کردید، اظهاراتش رو گرفتید، قدر مسلم با دوربین هایی که اونجا بوده شما این خانم رو شناسایی کردید. مطلب دیگه ای که هست، ما کراراً از بازپرس خواستیم که لیست افراد نظامی رو به دادسرا ارائه بکنن. یک لیستی آمده حدود مثلا 30-40 نفر از پلیس ضد شورش رو اسم برده. از بین این لیست حدود 5 نفر رو به صورت رندوم آوردن و در بازپرسی بازجوییشون کردن و اینها جملگی و به اتفاق اقرار کردن به اینکه در اون محل حضور داشتن، ولی همشون میگن که ما تیر رو به صورت هوایی شلیک کردیم، که اینها نمیتواند ما رو قانع بکند که تحقیقات به صورت مفصل و قانونی صورت گرفته. نکته ای که هست، اون خانمی که ابوالفضل آدینه‌زاده رو با خودش برده بیمارستان، یعنی کمک کرده با ماشین‌های شخصی بردنش بیمارستان، این خانم در اظهاراتش صراحتاً گفته که ابوالفضل توسط نیروهای با لباس سیاه مورد هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. خانواده آقای آدینه‌زاده هم تأکید دارن، من طی صحبت‌های متعددی که بعد از صدور قرار با ایشون داشتم با پدرشون، ایشون به زرس قاطع میگه که پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده است.
آقای علی کردی، گفتید که اون نیروهایی که آوردن دادگاه اونا گفتن ما هوایی شلیک میکردیم، ولی توی رأی اومده که دلیل محکم بر استفاده نیروهای نظامی انتظامی از سلاح ساچمه‌زنی تحصیل نگردیده، یعنی کاملا هر نوع تیراندازی رد شده.
ما این نظر بازپرس رو قویاً رد می‌کنیم، به لحاظ اینکه بعد از اینکه پرونده در شعبه 211 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد، بازپرس دستورات ویژه‌ای رو در خصوص جمع‌آوری ادله صادر کردند. نهادهای امنیتی تماماً حضور پیدا کردن در محل حادثه. بازپرس شعبه 211 بعد از انجام تحقیقات مفصل و استعلاماتی که از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلاماتی که گرفتند، این نهادها متفقاً گفتند که نیروهای ما نزدند، بلکه پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو هدف قرار داده. بازپرس دادسرای عمومی مشهد پس از تحقیقات مفصل به این نتیجه رسید که ابوالفضل آدینه‌زاده توسط پلیس ضد شورش هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته. با این استدلال پرونده رو عدم صلاحیت زدن و پرونده رو فرستادن شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی.
ممکنه به من بگید که چرا چنین رأی صادر شده وقتی که این شواهد رو شما دارید و بازپرس هم چنین رأی داده بوده؟
من انگیزه آقای بازپرس رو متوجه نشدم که چرا رأی با چنین استدلال‌های پیش و پا افتاده و ضعیف صادر کردن. ایشون بایستی آنچه که ما خواستیم از جمله دوربین‌ها، خب اصلا غیر ممکنه، به روایت خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده فرمایند ما رفتیم اونجا شمردیم شاید 20 تا دوربین در اطراف دانشگاه فردوسی و اطراف مترو و ایستگاه مترو و اون زیرگذری که ابوالفضل آدینه‌زاده بهش تیر خورده 25 تا دوربین نصب بوده، که متاسفانه آقای بازپرس در پرونده‌ای به این اهمیت در قرار نهایی با سه خط آمده است و قرار من پیگرد صادر کرده، که این برای ما جای بسی تأمل و سوال هست.
شما الان به عنوان وکیل پرونده وقتی که پرونده مختوم شده چه راه دیگری میتونید از نظر حقوقی یا قصد دارید که طی بکنید انجام بدید؟
مختوم شدن صرفا در بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی استان خراسان رضوی هست. ما یک مهلت قانونی داریم که نسبت به این قراری که بازپرس شعبه اول صادر کرده اعتراض بکنیم و ظرف 10 روز اعتراض خودمون رو ثبت خواهیم کرد تا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ما به دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع بشود. در صورتی که دادگاه نظامی اعتراض ما رو رد بکنه دیگه پرونده کاملا مختومه می شود و جایی برای اعتراض وجود ندارد.
بندی که ارشاد میکنه به دریافت دیه از سوی خانواده چه پاسخی داره یا اینکه چه معنی میده از نظر حقوقی؟
در متن قرار نهایی که دادسرای نظامی صادر کرده موکلین بنده رو ارشاد کرده به دریافت دیه از بیت المال. خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده قویاً دریافت دیه رو رد کردن به لحاظ اینکه این مورد از موارد دریافت دیه از بیت المال نیست. موارد دریافت دیه از بیت المال زمانیه که مأموری صدمه زده در حین انجام وظیفه و اون مأمور قابل شناسایی نیست، یا در زمانی که قاضی در میزان مجازات اشتباه کرده، یا عدم دسترسی به جانی. موکلین بنده های علی آدینه‌زاده و خانم گلدسته حسینی اعتقاد بر این دارن که موضوع قتل ابوالفضل آدینه‌زاده از مواردی نیست که مراجعه کنن به بیت المال و دیه فرزندشون رو از بیت المال بگیرن، به لحاظ این که به علم و آگاهی رسیدن که فرزندشون توسط پلیس ضد شورش کشته شده است و بازپرس مکلفه که تمام ادله اثباتی جرم رو در نظر بگیره و با تحقیقات مفصل قاتل یا قاتلین فرزندشون رو شناسایی و معرفی و نهایت الامر مجازات بکنه. خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده تاکید داشتن که تحت هیچ شرایطی حاضر به دریافت دیه نیستن و صرفا خواهان شناسایی قاتل فرزندشون هستن.
آقای علی کردی، خود شما هم به دلیل پیگیری این پرونده بازداشت شدید، با قرار وثیقه آزاد هستید و متهم به تبلیغ علیه نظام شدید. اعضای خانواده ابوالفضل هم همینطور. الان وضعیت پرونده شما و اعضای خانواده ابوالفضل به چه صورتیه؟
آقای علی آدینه‌زاده و خانم مرضیه آدینه‌زاده اخیراً جهت عقص آخرین دفاع به بازپرسی شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد احضار شدند و به عنوان آخرین دفاع اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی دفاعیاتشون عکس شد. ما دفاع کردیم که آنچه فعالیتی موکلین من داشتن در راستای صرفاً دادخواهی قتل ناجوانمردانی ابوالفضل آدینه‌زاده بوده، نه فعالیت تبلیغی علیه نظام. ما منتظریم که آقای بازپرس شعبه 903 نسبت به این موضوع تعیین تکلیف بکنه و موکلین بنده با قرار تامین کیفری فعلا آزاد هستن.
پرونده خود شما چطور؟
پرونده خود بنده در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری در حال رسیدگی است. تاریخ 22 آبان رو برای بنده جهت شرکت در جلسه دادگاه با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های معاند رسیدگی خواهد شد.
شما شنوندگان گرامی، گفتگوی همکارم فرشته قاضی با خسرو علی کردی، وکیل خانواده آدینه‌زاده، ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوانی که سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر گلوله‌های ساچمه کشته شد رو میشنیدید. وعده ما در مجله نیمه شب.